خب خدا رو شکر که انگار مشکلی نیست و ما میتونیم تا لحظات دیگه در خدمت آرش سروری عزیز باشیم. خیلی عذرخواهی میکنم بابت این تأخیر و همه اون دوستان عزیزی که به هر حال همراه کردن ما رو و این اتفاق افتاد که ما یه چند لحظه مجبور شدیم قطع بکنیم. بله آرش سروری عزیز
همین الان باشون داره برقرار میشه.
سلام ارادت.
آره شان
خوبی؟ خسته نباشی.
خوبی قربانت. مرسی.
آقا من معذرت میخوام، من 7:03 اومدم چون خرید بودم اینجا، بعد استریل کردن و اینها کلی طول کشید. من خیلی معذرت میخوام، من هیچ موقع تاخیر ندارم. حالا شانس
نه اشکالی ندارم. زنده باشی. مرسی. من کلی صحبت کردم و به هر حال در مورد اینکه آرش سروری کیه و امروز قراره که در مورد چی صحبت بکنیم به دوستان توضیح دادم، اما چون لایومون رو قطع وضع کردیم دوباره به هر حال میگم در مورد آرش سروری. فکر میکنم خودش بگه که تو چه فضایی داره کار میکنه و اصلا چرا ما امروز مزاحم آرش سروری شدیم برای مخاطبین خوب مدیاپول در ترکیه و در ایران. آرش جان بگو، از خودت یه خورده بیشتر بگو.
بله حتما. به نام خدا. سلام به همگی. مهدی راتفر عزیز از دوستان گل منه که با رادیو با چند سال قبل با هم آشنا شدیم و بعد هم مدیاپول و کاری که قشنگی که دارن تو ترکیه میکنن. خیلی خوشحالم. فقط مهدی جان اگر حالا به دوستان بگید اون کپشن رو هم بزنن که کسی که تازه میان بدونن چیه. خیلی خوبه که موضوع رو هم بزنن اون پایین، خیلی خوب میشه و پینش بکنن که آره همه ببینن. خدمت بگم من تو 3 حوزه دارم کار میکنم. من کارشناس ارشد مهندسی کامپیوترم و کارم خب خیلی مرتبط با رشتمه. حوزه اول در واقع رسانه است که خب تلویزیون، رادیو و برنامه های اینترنتی مثل آپارات و نمایش اینها تو حوزه فناوری، کسب و کارها و تکنولوژی هست. حوزه بعدی رویدادها یا ایونت هاست که توی ایران و حالا هم توی کشورهای اطراف مثل دبی و استانبول هم ما برنامه داشتیم و همینطور توی حوزه کانکشن ها و ارتباطاتی که با کسب و کارها داریم، تقریبا میشه گفت با 90% اکوسیستم استارتاپی و کسب نوپایی داریم باشون کار میکنیم. تو این 3 حوزه مهدی جان پوشش میدیم دیگه. حالا در کنارش خود شما رو نداره. آها بس شد. بله ما در خدمت. من جمله هم تموم شد. حالا اگر شما بفرمایید که ما در خدمتتون هستیم.
آره ارون نوتیفیکیشن لطفا به کانکت میکنی به بلوتوث. عرض میکردم که نداشتم یه مدتی صدا رو، ولی فهمیدم خب به هر حال چی میگفتی. حالا احتمالا دوستان صدای تو رو کامل شنیدن. اوکی
مهدی جان برنامه ها، رویدادها و ارتباطات، این ستا رو من خودم.
آره من فقط یه خورده چون صدا رو فکر میکنم که صدا الان برای من مشکل داره، یه خورده صدا رو دارم بد میشنم.
من صدا تو خوب دارم.
اوکی یه بار قطع و بستش بکنم.
آره فکر کنم ارتباط اینترنت شما یه چند ثانیه رفت حالا. ولی الان صدای باز فکر میکنم الان بس.
خب خیلی ممنون. مرسی. من هم در مورد حالا مدیاپول بگم و حالا به هر حال دسته ای از دوستان از مخاطبان خوبه صفحه تو هم که بیشتر بچه های استارتاپی هستن و بچه های شرکت های دانش بنیان و دوستان رسانه‌ای و کمپانی های به هر حال که داری باشون کار میکنی. ما افتخار اینو داشتم که با آرش در قامت یک برنامه ساز، آرش هم به عنوان کارشناس مجری سالها توی صدا و سیما خدمتشون بودیم. به هر حال آرش هم به عنوان یک مجری فوق العاده در حوزه بحثای تکنولوژی و دیجیتال مارکتینگ و آی تی و آی سی تی و اینها همیشه گزینه اول ما در بحث اجرای برنامه رادیویی بوده و الان هم به هر حال این چند سالی که در ترکیه هستیم از تجربیات ایشون هم داریم استفاده میکنیم. خود ما هم توی اینجا توی بحثای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار توی فضاهای مختلف مدیاپول داره فعالیت میکنه. 250 تا کسب و کار و برند زنجیره‌ای در حوزه فرانچایز رو به هر حال امروز مدیاپول داره برای ایرانی ها میتونه راه اندازی بکنه، همینطور تسهیل میکنه بحث حضور سرمایه گذاران در بازار ترکیه، بحث بازارسازی، بازاریابی و این مسائل و تحقیقات بازار رو هم مشاوره میده به شرکت های مختلف و آنچه که از دست ما برمیاد اینه که بتونیم تسهیل بکنیم بحث کسب و کار رو. حالا اینکه چقدرم دوستان بخوان توی این حوزه امروز توی این لایف صحبت بکنن ما میتونیم خدمتشون باشیم.
بله حتما. من گفتم در واقع مهدی یکی از تهیه کننده های خوب رادیو بوده و هست و افتخار داشتم که چند سالی با هم همکاری کردیم. مهدی من حالا اولین سوال اگه موافقی من از شما بکنم که بعد چون تو 2 سال توی نمایشگاه فکر کنم توسعه کسب و کار تهران در واقع شرکت میکردی و خب اونجا هم ارتباطات خیلی خوبی برقرار شد، ولی الان میخوام ببینم تو اوضاع قرنطینه ترکیه اوضاع چطوریه، مثل ایرانه یا نه سفت و سخت‌تره؟
عرضم به خدمتت که نه، اینجا واقعا یه خورده داریم جدیت رو بیشتر میبینیم هم در بین حاکمیت هم در بین مردم. مثلا پریشب رو حالا از این آخرش شروع بکنم، پریشب که آقای اردوغان گفتش که مردم قبول نکنن کسی که بدون ماسک بخواد بیاد توی فضای عمومی شرکت بکنه، من دیروز یه لحظه برای خرید مایحتاج روزانه خونه رفتم فروشگاه، واقعا آرش جان یعنی بدون هیچ اغراقی دارم میگم حتی یک نفر رو ندیدم ماسک نزده باشه. یعنی اگر حاکمیت میگه فردا ماسک بزنید واقعا همه دارن ماسک میزنن و رعایت میکنن. اگه از اولش بخوام خدمتت بگم اینه که خب اولا که میدونی ترکیه یکی از کشورهایی بود که یه خورده با تاخیر کرونا توش اعلام شد و در حال وارد شد و تونستن از تجربه یه کشوری مثل چین و چند تا کشوری دیگه مثل خودمون استفاده بکنن و یه خورده بهتر بتونن مدیریتش بکنن، ولی از اون روزی که به هر حال این قضیه اعلام شد مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شد، هرچند که اولش 2 هفته اعلام کردن بعدش قرار شد که تا آخر ماه بعد هم این اتفاق بیفته و تمدیدش کردن. بعد از اون اومدن یک سری از ادارات و اینها رو تعطیل کردن، یک سری بعدش اومدن مراکز مثل کافه ها و رستوران ها رو تعطیل اعلام کردن، مرکز خرید فروشگاه های بزرگ رو اومدن تعطیل اعلام کردن، ساعت کاری بانک ها رو اومدن محدود کردن، بعد حضور افراد بالای 65 سال رو اومدن ممنوع اعلام کردن در خارج از خانه، از چند روز قبلم حضور افراد زیر 20 سال هم ممنوع اعلام شد خارج از خانه و این دست اقدامات تا به همین امروز باعث شده که به هر حال شاید مثلا بتونیم این رو بگیم که کنترل به اون معنا نشده، اما میتونسته مثلا یهو یک جهش و شتاب خیلی بالایی بگیره، اما این به هر حال اتفاقات و این محدودیت ها باعث شده که این شیب فراگیری و این پاندمی خیلی خیلی کمتر اتفاق بیفته.
خیلی هم عالی. آره. ما در خدمت شما هستیم، حالا بازم من سوال داشتم میپرسم.
آره حتما خواهش میکنم. خب آرش جان چه خبر؟ ببین ما روی بحث کسب و کارها به هر حال اینجا خیلی فعالیت جدی داریم در ترکیه، مخصوصا برای ایرانیان عزیز. به هر حال خب الان یک شرایطی به وجود اومده که هیچ کدوم ما نمیدونیم که قراره که تا کی ادامه پیدا بکنه. تو به عنوان یک کسی که توی این حوزه با آدم‌های زیادی به هر حال ارتباط داری، با ارگان‌ها و نهادهای زیادی در ارتباط هستی، اگر قرار باشه که یه همچین چیزی طولانی بشه، کسب و کارهای کوچیک که انعطاف بیشتری میتونن توی اینجور قضایا داشته باشن به نسبت کسب و کارهای بزرگ به دلیل اینکه به هر حال مسائل دست و پاگیر زیادتری دارن، فکر میکنی که توی قدم اول باید چی کار کرد؟ مثلا آیا بحث کرونا و یک همچین بحرانی میشه مثلا به عنوان اینکه تهدید مثلا نگاش نکنیم، به عنوان یک فرصت بهش نگاه بکنیم. رفتار یک سری کسب و کارهای کوچک کوچک رو، حالا به هر حال شما روی بحث اینترنت و کسب و کارهای استارتاپی و اینجا این هم به هر حال دستی بر آتش داری، اینها میتونن این انعطاف داشته باشن، این تهدید رو به فرصت تبدیل بکنن. در جهان واقعیتش واقعا میشه همچین اتفاقی بیفته؟
بله مهدی جان، ببین معمولا خب ما به بحران کرونا در واقع میگیم این دوران را، ولی خیلی ها میگن که توی بحران باید فرصت ایجاد کرد، و قطعا این فرصت تو میدونی که الان تو خیلی از کسب و کارهای آموزشی که شاید اون موقع خیلی باد میخورد پشتش و کسی سراغش نمیرفت پیش اومده، یعنی خیلی سرشون شلوغ شده، کسب و کارهای آموزشی، استارتاپ هایی که آنلاین داشتن این کارو میکردن، و همینطور مثلا فروشگاه اینترنتی، سوپرمارکت های آنلاین، و بخش لوجستیک یا حمل و نقل هم استارتاپ هایی که تو اون حوزه داشتن در واقع بخش حمل و نقل رو انجام میدادن هم خب یه مقدار با ترافیک کاری روبرو شدن، هرچند که خب خیلی ها میترسن هنوز چیزی سفارش بدن، یا اینکه به هر حال باید یه سری اتفاقات بیفته، مثلا یه شرکتی که داره باری رو جابجا میکنه یا از سوپرمارکت کالایی رو برای شما میاره، باید خیال مشتری راحت کنه که این استریل میشه، پیک ما تست میشه، تبش سنجیده میشه، بعد ضد عفونی میشه، و بعد خود اون کاربرم که میگیره باید دوباره ضد عفونی رو انجام بده که ویروس منتقل نشه و این اطمینان تو اون کسب و کار آنلاین در واقع پیش بیاد. ما در واقع تو ایران شاهدش بودیم، مثلا دیجی کالا گفت که من برای مدت کرونا، که حالا خیلی هم بهش نقد کردن چرا فقط برای مدت کرونا، نیاز به یه تعداد در واقع افراد رو داره، به خصوص برای بخش انبار و پشتیبانی و بخشایی که بیشتر بخش فیزیکی هستن و خیلی ها در واقع میتونستن جذب بشن، یا خیلی از وبینارها، کلاس های آموزشی آنلاین و آموزش هایی که به صورت آنلاین میتونست برگزار بشه در واقع توی مدت برگزار شد. پلتفرم هایی مثل مثلا استاد سلام، مثل ای سمینار، مثل کافه تدریس ترافیک خیلی زیادی رو داشتن. مدیر عامل یا بنیانگذار کافه تدریس میگفت ما 800% رشد داشتیم، یا در واقع 8 برابر رشد داشتن. همینطور مانوئل از ای سمینار میگفت ما چند صد برابر رشد داشتیم، که در واقع چند صد درصد که میشه چند برابر، و این واقعا نشون میده که مردم تو این مدت در واقع به سراغ اینها رفتن. حتی توی دنیا مهدی انقدر این اتفاق زیاد بود به خاطر اینکه اکثرا خب تو خونن و حوصله‌شون سر میره و اینها، یوتیوب اعلام کرد به خاطر اینکه بتونه کیفیت رو حفظ کنه در فرمت در واقع کم حجم‌تر هم ویدیوها رو قرار میده که مردم فقط HD نبینن، که در واقع پهنای باندش اشغال بشه و افت در واقع کیفیت و عملکرد داشته باشه، و این اتفاقی بود که نشون داد در واقع مردم رفتن سراغ یوتیوب و فیلم دیدن و محتوا دیدن تصویری. یا مثلا آمازون 2000 نفر رو در واقع استخدام کرد برای این بخش، البته عددش بکنم بیشتر بود، تا 100000 نفر هم من دیده بودم برای شعب مختلفش، و این اتفاقی که نشون میده که کسب و کارهای آنلاین در واقع الان به داد خیلی ها میرسن. و متی کسایی که در واقع نیومدن آنلاین نشدن سنتی فکر میکردن، یه مقدار الان فرصت خیلی خوبیه که از این بحران فرصت بسازن، بیان بستر و زیرساخت آنلاین خودشون و اینترنتی خودشون رو در واقع درست بکنن و برن به سمت آنلاین شدن، سایت داشته باشن، سفارش آنلاین داشته باشن، بتونن رصد بکنن به صورت آنلاین. و این قضیه
مگه چقدر از کارها میتونن آنلاین بشن؟ ببین من چند روز پیش هم داشتم با کیوان صحبت میکردم، اتفاقا صحبت همین بود، یه سری کارها اصلا ماهیتش سمت اینترنتی شدن یا آنلاین شدن و دیجیتال مارکتینگ شدن اصلا نیست. خب اینها باید توی همچین بحرانی چیکار کنن؟ کسب و کارهایی که اصلا به ذاته نمیتونه، البته که ما به این نتیجه رسیدیم با کیوان که اونها میتونن از سایر قابلیت‌های دیجیتال مارکتینگ استفاده کنن روی بحث معرفی خودشون. اگر مثلا یه کسب و کاری که نیاز به حضور داره اما نمیتونه فقط آنلاین فروش داشته باشه، این باید توی این اوضاع احوال چیکار بکنه؟ چجوری باید به کار خودش ادامه بده؟
بله اتفاقا یکی از کاربرانم چون من دارم میبینم گفته که تو ایران 90% مشاغل سنتی هن، تکلیف این 90% مردم بیچاره چی میشه؟ گفته چرا فقط زیبایی ها رو میبینید، بحبه و چهچه میکنید، اگرچه من این کارو نکردم مردم دارن اینجا بیچاره میشن. ببین همونطور که تو گفتی ما یه بخشی از کسب و کارا رو داریم، البته من معتقد نیستم 90% سنتیه و میتونه سنتی بمونه، من میگم که شاید 20% سنتی است، مثلا دست فروش ها که در واقع روزانه دارن درآمد کسب میکنن. ولی تو فکر کن مثلا یه کفش فروشی تو میدون فردوسی، خب آقا بیا تولید محتوا کن، عکس کفشاتو بگی، مدلشو بزن، سایت رو راه بنداز، حتی از تلگرام و اینستاگرام در واقع بیام کفشا رو بفروش. چرا ما فکر میکنیم در واقع مثلا کفش فروشی نمیتونه آنلاین بشه؟ ببین درسته وقتگیر هست، ولی همین 50 روز از دست دادن دیگه، از 1 اسفند 2 اسفند ما رفتیم تو قرنطینه، الان امروز 17 همه، الان 57 روز گذشته و همین 57 روز میتونست یه سایت بالا بیاد، اونم تقریبا کسایی که تو خونن و وقت دارن. اگه خودش هم دانشش نداره میتونست اینو آوتسورس کنه، بسپاره به یه نفر، بهش پول بده، یا نه از سایتایی که فریلنس آزادکارن بره بگه من میخوام سایت کفش فروشیمو آنلاین کنم. ولی من معتقدم برای اون حالا 10-20% که واقعا سنتی ان و نمیتونن کاری کنن، یعنی باید طرف بره نمیدونم دست فروشی کنه، که اونم میزان خرید مردم و استقبال مردم کمه. وقتی شما آدم کم میبینی تو خیابون، حالا اکثرا با ماشینای خودشون بیرون هستن، دقیقاً در واقع فروش اونها هم کم میشه. برای اونها من فکر میکنم یه بخشی هستش که آره واقعا اگه دولت حمایت نکنه، چون همه تو کشورهای دیگه ما میدونیم آمریکا چند بیلیون دلار گذاشته کنار که در واقع پکیج بده، $10,000 بده، یا کشورهای دیگه همینطور یک سری پکیج ها رو دولت برای یه سری افراد باید در نظر بگیره، که مثلا اگر دستفروشی نمیتونه 4 ماه 3 ماه در واقع خارج از خونه باشه، در واقع یک عددی مبلغی به ازای هر ماه داده بشه. من فکر میکنم قرار بود شهرداری مثلا اینکه دم عید این کارو بکنه، نمیدونم این اتفاق افتاد برای مثلا اینکه یه تعدادی دستفروش، یه تعداد 10,000 تا مثلا اینکه اعلام کرده بودن. اما قطعاً در واقع ما این رو داریم و بعضی بخشا من میگم دولتی هست، یعنی دولت باید پکیج حمایت بکنه، ولی بعضی کسب و کارا، حالا دوستان میتونن مثال بزنن، نمیدونم مثلا لبو فروشی رو شاید نمیشه آنلاین کرد، یا الان مردم اصلا از بیرون شاید خرید نمیکنن، به خصوص از یه دست فروش بخوام لبو بخرن، یا خیلی از چیزای دیگه. ما خودمون در واقع خیلی سخت میریم در واقع مثلا میوه فروشی، بعد میوه رو میاریم میشوریم، یعنی کوری استریل میکنیم تا تازه هفته یک بار شاید این کار انجام بشه، با اینکه ما قرنطینه هم نیستیم و آزادتر هستیم. ولی دقیقا من میخوام بگم که کسب و کارها باید به یه فکری برسن که چگونه میتونن ساختار خودشون رو آنلاین کنن. حالا این بخش یه سری محتوا تو اینترنت میتونن سرچ کنن، جستجو کنن، بهش برسن، یه سری مشاوره میتونن کمک بگیرن، آقا مثلا برای یه همچی کسب و کاری شما چی پیشنهاد میدی؟ حالا باز اگه دوستانمون اینجا هستن و میتونن بگن مثلا چه در واقع چه کاری دارن، من شاید بتونم کیس به کیس در واقع بهشون بگم چه کارهایی میشه انجام داد. ولی میتونی شاید بگو
درست اینایی که میگی الان شاید یه غافلگیری تو کل دنیا اتفاق افتاده. آیا خود همین بحث کرونا و یه نیروی به این عظمتی که همه رو خونه نشین کرد و همه کسب و کارا فعلا کرکرشون آورده پایین، از این به بعد نقطه عطفی میشه که کسانی که بخوان کسب و کاری از این بعد راه بندازن با یه همچین تجربه‌ای به دنیا نگاه بکنن؟ این خودش بله، چه زاویه دیدی به ما میده؟ یعنی ما میتونیم بحث کسب و کارها رو به قبل کرونا و بعد کرونا حتی مثلا دسته‌بندی بکنیم؟
دقیقاً کارشناسا میگن که زندگی قبل کرونا با بعد کرونا خیلی فرق میکنه و اسمشو گذاشتن پس از کرونا، و من فکر میکنم در واقع زندگی ما خیلی تغییر میکنه بعد از در واقع این اتفاق، و ممکنه هر لحظه یه ویروس دیگه متاسفانه بیاد و این اتفاق بیفته، و قطعاً ما باید آمادگی هم از لحاظ روحی هم از لحاظ کسب و کاری داشته باشیم روی این قضیه. برای همین من همینو میگم، من میگم آقا به وجه اینکه بشین قور بزنیم نرخ بزنیم، آقا دولت کمک نمیکنه، این کارو نمیکنه، بیایم الان یه فکری بکنیم، میگم آقا واسه ما نمیتونیم دیگه درآمد مثل قبل کرونا داشته باشیم، حداقلش تا فکر میکنم خرداد ما نشه این کارو انجام داد، ولی نمیدونم من بیام یه چیزی یاد بگیرم که بعد از کرونا بتونم برم در واقع درآمد چند میلیونی داشته باشم، به جای اینکه نمیدونم بیام لبو فروشی کنم، بیام کفش فروشی کنم، بیام یه کاری انجام بدم. ببین دارم اینو میگم که نگرش آدما میتونه تو یکی دو ماهی که باقی مونده احتمالاً تا کرونا از بین بره، امیدوارم هر چه زودتر از بین بره، عوض بشه. یه بخشی از این احتیاج میتونه با سرمایه‌گذاری رو خودمون باشه، آقا بیام نمیدونم هیچ کاری، حالا من که الان نمیتونم مثلا درآمدی داشته باشم، نمیتونم برم بیرون، بیام با خودم سرمایه‌گذاری کنم. یعنی چی؟ دانشمو با دیدن فیلم‌های خوب، سریال‌ها، کتاب خوندن، گوش دادن به پادکست‌ها ببرم بالا، اومدن تو همین لایف‌ها قطعا مثلا ما حداقل 7-8 تا شاید اصطلاح بگیم هیچ کس نمیدونه چی، یه جرقه تو ذهنش میخوره، ای مثلا این ایده خوبه، من برم دنبالشو بگیرم. ببین خود همینا فرصت خوبیه. ما کجا اینقدر لایو داشتیم؟ من خودم یادمه اینستاگرام که لایو شروع کردم، من لایو گذاشتم، اون موقع خیلی تعداد لایو کم بود، یکی دو تا از دوستای ما لایو داشتن، ولی الان شما اینستاگرامو باز کنید حداقل 10 تا از دوستات با هم لایو گذاشتن، و این خیلی فرصت خوبیه، به خصوص لایوی که آموزشی روی کرده مثل روی در واقع شما داره و میخواد مردم رو آشنا کنه با اینکه آقا چه اتفاقی میفته آنلاین، چه کمکی میتونه بکنه، و قطعا این اتفاقات میتونه خیلی مثمر ثمر باشه برای کسایی که واقعا راهشون رو گم کرده. ببین الان شما اگه یک کسب و کاری دارید که نمیدونم روزانه 50 تومن 100 تومن 200 تومن در میآوردی، ببین چه از راننده تاکسی شما بگی، راننده اسنپ بگی که درآمد داشت، خب الان یا خیلی کمتره یا خیلی افت کرده، تا راننده‌ای که اصلا آنلاین هم نبود و پول نقد کردن، خود اون پول نقدی که میگیره یا پول خوردی که میگیره ممکنه طرف مبتلا به کرونا بشه، یعنی خیلی ریسک این شغلای اینجوری بالا هست. بنابراین میشه در واقع با یه سری از فکرها و برنامه ریزی ها و سرمایه‌گذاری رو خودمون یه کاری کنیم که پسا کرونا و یه زندگی دیگه ای رو تجربه کنیم. آقا الان که نمیشه کاری کرد، پس من بیام دانش خودم بالا ببرم، بعد از اون میتونم یه کارهایی رو شروع کنم، یا تو این بین هم میشه کارهایی رو انجام داد.
آره من چند تا هم کامنت اومد، حالا چون دیگه بر نمیگردم دقیق بخونم، ولی خواستم که به ذهنم بسپرم مضمونش رو بگم. یکی از دوستان گفته بود که
مهدی جان فقط خیلی از عزیزان لطف دارن اینجا به ما سلام میکنن، ببخش آره ما چون مشغول صحبتی. آقای تفرشی از موبایل آباد، مستر تبلیغ از مشهد، آقای دکتر علیرضا شیخ، خیلی ممنونم، سلام به همگی، ببخش ما نمیرسیم همه رو جواب بدیم.
یکی از دوستان گفته بود که حالا روی این بحث‌های کسب و کارهایی که نمیشه آنلاین کرد، مثلا گفته بود میوه فروشی کنار جاده، اما یکی از دوستان گفتش که تعویض روغن و اینجور مسائل. اتفاقا تعویض روغن رو من تو همین فاصله داشتم فکر می‌کردم، گفتم اگه قرار باشه که این مدلی بهش نگاه بکنیم خیلی راحت میشه اومد توی بستر من. مثلا خودم توی تهران یه موقعی شاید توی محله‌ای دنبال یه پنچری یه آپاراتی می‌گشتم، تو گوگل می‌زدم که آقا آپاراتی و توی محدوده خودم پیداش میکردم، مثلا رفته بودم مثلا آقا لاستیکم خب پنچر شده و زاپاس هم نداشتم، بعد به نزدیکترین جا خودم مراجعه میکردم. حالا اون تعویض روغنی اون آپاراتیه،
حالا من پیشنهاد دارم برای اینا
استفاده میکنه. آره منظورم اینه که یه خورده باید زاویه دیدمون رو عوض بکنیم. یکی دیگه از دوستان پرسیده که موضوع کسب و کار ترکیه است یا کرونا است. الان واقعا هیچ کسب و کاری زندگی دیگه خارج از این بحث کرونا
دیگه مرز نمیشناسه. مهدی جان من اون دو تا رو پیشنهاد بدم. ببین میوه فروشی کنار خیابون، در واقع ما الان میوه آنلاین داریم، هفت میوه رو دوستان نگاه کنن تو گوگل سرچ کنن ببینن داره چیکار میکنه، یا هفت میوه یکیش میوه دات کام رو نگاه کنن. اینا استارتاپ هایی هستن که شما میتونید، حتی روبیکا انقدر این بازار خوبه که بازار میوه تره بار رو اضافه کرده به گزیناش. دوستانی که مثلا 40 میلیون ایرانی روبیکا دارن، گزینه خرید میوه آنلاین رو میتونید شما انتخاب بکنید. ببین بری تو این شاخه ها، یا مثلا دوستی که تعمیرکاره روغن عوض میکنه پنچری میگیره،
ببین الان
نه اصلا آرس.
آقا شما این ارتباط رو با مردم برقرار بکن، بگو آقا من الان کرونا اومده نمیخوام اصلا ماشینا پارک بیارم بیرون، بیا تو خونه
تلفنی هم میشه
روغن انجام. دقیقاً.
و مهدی جان سایتایی هست که تعمیرکار آنلاین داره، یعنی چی؟ سرچ کنن تعمیرکار آنلاین، خیلی از اون کسب و کارهای سرویس خدمات هست. ما پمپ بنزین در منزل هم داریم دیگه، کارواش هم داریم در منزل، یعنی شما تو پارکینگتون اصلا نیازی نیست خودتون برید در ماشین رو باز میکنید، اتفاقات میفته، بعدش که تموم شد در واقع میتونید تصفیه کنید. این کارها آنلاین شده دوستان، یه ذره باید این تنبلیه رو کنار بذارن، برن سرچ کنن، برن جستجو کنن. آره همه هم ماشاءالله تو موبایلن و به جای حواشی سریال پایتخت، آقا ببینید چه کاری میتونید بکنید که کمک کنه به کسب و کار خودتون. اگه من نمیدونم تعویض روغنم، برم ببینم کجا میتونم به عنوان یک تعویض کننده روغن به صورت آنلاین کار کنم. یعنی چی؟ یعنی گوشی میگه آقا همسایه شما در 200 متری میخواد روغنش عوض کنه، من میرم تو پارکینگ کاراشو میکنم، دستگاهو میبرم. حالا میگم خیلی از اتفاقات خود تعویض روغن میدونه که دیگه حتما نباید باز بشه دیگه، میتونه سانکشن کنه. یعنی حالا ما این چیزا رو نمیدونیم ولی دیدیم دیگه، یعنی نمیخواد بره زیر چال و بهونه بیارم که این اتفاق نمیتونه اونجا بیفته، دقیقا میتونه سانکشن کنه و روغن از موتور بکشه بیرون، روغن جدید بزنه. ببین خیلی باید دید آدم مهدی جان باز بشه و این اتفاق بیفته. قطعا ما هم رو درآمدمون تاثیر داره و خیلی از رویدادهایی که ما داشتیم کنسل شده، برنامه‌مون کنسل شده، ولی خب این که بشینیم فکر کنیم که آقا چیکار کنم بدبخت شدیم، خب همه دنیا اینو گرفته. من پریشب و ترامپ داشت سخنرانی میکرد، احساس کنم داره گریه میکنه، چون ببین 300 هزار نفر اونجا گرفتن، تازه میگفت اگه 100 هزار نفر تو آمریکا بمیرن برای ما خوبه. ببین یعنی دید آمریکا که مثلا میگیم حالا ابرقدرته و خیلی مثلا خوبه اینجوری بود، حالا دیگه تو کشور ما که دیگه نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته، ولی به جای غر زدن، به جای نق زدن، یه فکری کنیم که یه حالی به کسب و کارمون بدیم.
آره خب به هر حال پیام ها خیلی زیاده، ما واقعا جا میمونیم، دوستان یه وقت دست ما ناراحت نشن تا جایی که بتونیم.
آره باز تکرار کنم،
یکی از دوستان گفته که الان تو همین ترکیه دارن به صورت آنلاین خونه میفروشن، از طریق مسئول حقوقش از طریق سفارت انجام میدن. راست میگه، الان یه سری از این پروژه های املاک اومدن به صورت لایو دارن از این امکان استفاده میکنن که شما بتونی که با کارشناسان فروشش ارتباط برقرار بکنی و حالا پروژه رو ببینی و به هر حال توضیحات لازم رو بشنوی، اگر اوکی بودی مثلا بتونی وکالت بدی، که خب این خیلی بحث بزرگیه و شاید هر کسی به همین راحتی نتونه اعتماد بکنه، چون واقعا بحث سرمایه گذاری توی این ابعاد خیلی خیلی بحث پاشناشیلش بحث اعتماده است.
از طریق مدیاپول میتونم یا نه شما توی این حوزه کار نمیکنید؟
آره از طریق مدیاپول هم میتونم، اما اما ما این رو قبول داریم که هنوز شاید به اون بلوغ نرسیده باشه.
آره.
مخصوصا فرهنگ خرید و فروش با... آره روی بحث خرید و فروش و معامله هایی که توی این حجم سرمایه گذاریه بحث اعتماد خیلی مهمه. چرا؟ شاید یه مشتری من که قبلا با من تجربه داشته، با مدیاپول این تجربه رو داشته و این اعتماد رو داره، براش بتونیم به راحتی این کار رو بکنیم. ولی خب خیلی از دوستانی که به ما و شرکت های مثل ما مراجعه میکنن، باید این پروسه اعتمادزایی براشون طی بشه و این آنلاین بودن شاید هنوز به اون بلوغه نرسیده باشه.
مهدی جان در مورد مسکن واقعا اینجا هم اعلام شد آمار خیلی پایین اومده. به خاطر چی؟ به خصوص تو بحث کسی که مستقرن تو خونه اجازه نمیدن کسی بیاد خونه رو ببینه، چون خیلی خطرناکه دیگه، چه برای خرید چه برای اجاره. برای همین آمارهایی که گفته شد اینه که خیلی افت داشتیم توی خرید و فروش و توی اجاره مسکن. فکر میکنم تو این بخش تو کل دنیا این قضیه رو داشته باشیم، ولی به قول تو ملکی که خالیه به صورت آنلاین اگر اعتماد داشته باشید میتونید حالا مثلا چه تو ایران چه تو ترکیه در واقع این خرید رو انجام بدید. یعنی شما آنلاین خونه رو میبینید و حالا از طریق راههایی که تو گفتی و قطعا اعتماد میشه در واقع اقدام به خرید.
آره یکی از دوستانم گفته که حضوریش سرت کلاه میذارن چه برسه آنلاین. خب به هر حال آره دیگه این چیزا هم هستی و باید واقعا خودتون جمع بکنید. بعد نوشتم برای اعتماد سازی در مراحل اولیه بعد چیکار کرد، چجوری جذب مشتری بکنیم آرش جان؟
برای چی؟ یه لحظه صدا.
برای مرحله اولیه بخوایم یک کسب کارمون رو آنلاین بکنیم و جذب مشتری بکنیم، چجوری باید اعتماد سازی بکنیم؟ چجوری شروع کرد؟ دیجیتال شروع کرده دیگه.
آره برادران محمدی سال 83 کارش رو شروع کردن، 85 ثبت کردن، یعنی حدودا تو فکر کنم 15 سال، حدودا 14 15 سال میگذره از کسب و کارشون. اول با خرید یعنی فروش آنلاین دوربین و وسایل الکترونیک شروع کردن که دیجیکالا بود اسمش دیگه. بعد شعارشون عوض کردن که با ما دیجیتالی خرید کنید و اصطلاحا شدن مارکت پلیس، یعنی شما یک بستریه. دوستان اگر کالایی دارن متی جان میتونن برن تو دیجیکالا بخش سلر، seller.digicala.com کالاشون رو اونجا بذارن، یعنی پلتفرم و بستر از طریق دیجیکالا هست و فروش از طریق خود دوستان، کالای دوستان هستش. یعنی نمیخواد اصلا برای
یه لحظه آره. در مورد این حرف زیاد دارم من، چون کامنت ها هم میاد رد نشیم خیلی سریع ببخشید اشاره بکنم. گفتم برای انتقال پول ملک پول هنگفت باید چیکار کرد؟ خب الان به هر حال خیلی از کسایی که میان اینجا و سرمایه گذاری هنگفتی میکنن به هر حال دارن یه جوری این پول رو انتقال میدن دیگه. راهش هم از طریق صرافی‌های معتبره و حساب‌های تضامنیه که اگر خواستین توی دایرکت میتونید پیام بدید، من راهکارش رو کامل خدمت
مهدی جان. فقط رمز ارز و اینا هم میشه یا نه مثلا طریق بیت کوین و اینا؟
اتفاقا در مورد رمز، آره در مورد رمز ارز هم با هم یه صحبتی بکنیم، چون جایی میخوندم که بعد از کرونا دنیای رمز ارزها خواهد بود دیگه. حالا باز با هم یه صحبتی در این زمینه خواهیم داشت. بعد گفتن که در ترکیه سایت دارین برای بیزنستون؟ بله، mediapolgroup.com سایت ما هم هست. مدیاپول رو تو گوگل هم سرچ بکنیم میتونیم خدمتتون باشیم. آرش این که گفتی خیلی خوبه، توی ترکیه هم همین هست، یعنی توی سایت های مختلف شما اگر توی خونه، توی کارگاه خودتون، کارگاه شخصیتون چیزی تولید میکنید و این رو میتونید به دیگران عرضه بکنید، میتونید با اکانتی که توی یکی از این سایت های فروش میتونید برای خودتون داشته باشید محصولتون رو عرضه بکنید به قیمتی که میخواید و داره. محصول شما هم بازدید میخوره و یک کمیسیونی به اون سایت داده میشه و بعدش هم محصول خودتون رو میتونید بفروشید. اتفاقا حرفم هم همین بود که رسیدیم به اینجا، اتفاقا به خوب جایی هم رسیدیم. برای امروزی که ما نشستیم تو خونه و میگیم با چی کار بکنیم، بدبخت شدیم و فلان، بیاییم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم و چطور میتونیم اینو عرضه بکنیم. یک آدم های دیگه چرخ رو اختراع کرده، قرار نیست ما دوباره چرخ رو اختراع بکنیم. ما الان دیگه نمیتونیم بریم هر کدوم یه دیجیکالا باشیم، اما دیجیکالا یه نفر اومده زحمت کشیده، الان هم یه جای کوچولویی به ما داده که ما میتونیم توش یه تنفسی ایجاد بکنیم. خودت میدونی خیلی کسب و کارهای زیادی به همین دیجیکالا وابستن، یعنی شده یک جایی برای اینکه تولیدی های خیلی زیادی در کشور بتونن جنسشون رو اونجا به دیجیکالا بفروشن و دیجیکالا داره به مردم میفروشه. یعنی اگه دیجیکالای وجود نداشته باشه شاید هزاران هزار نوع شغل از بین بره. آدم ها و کارگاه هایی که دارن تولید میکنن که برای اینکه تو دیجیکالا جنسشون رو بفروشن. خب حالا این امکان توی سایت های مختلف هم هست که من محصولم رو به نمایش دید عموم مردم بذارم. این خودش یکی از اون راه های برون رفته از این چه کنم هاست که در ترکیه هم همینطور هست. توی سایت های مختلف مثل هپسی بورادا، مثل لیتگو، مثل صاحبیندان، اینا فضاهایی که شما اگر محصولی، اگر چیزی برای ارائه داری، به راحتی میتونی توی اینجا برای خودت یک بازار ایجاد بکنی.
توی آمازون هم فکر کنم کار میکنه ترکیه. آره
آمازون اینجا کار میکنه و حتی برای کرونا کلی کمک کرده.
آره
میدونی که آمازون در سر دنیا 20 میلیون دلار برای بحث تحقیق برای بحث کرونا اختصاص داده، روی بحث ماسک و یه سری لوازم بهداشتی و اینها به ترکیه هم حتی این کمک رو کرده و خیلی حضور جدی هم تو اینجا داره.
قطعا بله. حالا دوستان یه نفر امید نوشته بود دیجیکالا کلا بردار، ببینید 0-1 نباشید، شاید شما یه تجربه خرید بد داشته باشید از این دوستان. حالا میگم منم نفی نمیبرم، ولی خب به هر حال جزء، ببین سایت تقریبا میشه گفت گوگل تو ایران اول از لحاظ الکسا، آپارات دوم، دیجیکالا و ورزش سه معمولا یا سوم چهارم با هم عوض میکنن. به هر حال سایت سوم چهارم ایران فروش خیلی بالایی داره در واقع، و حالا فرضونشی زیاد داشته ولی یه سری انتقادا بهش هست، یا خیلی ها دارن میگن مثلا تبلیغ دیجیکالا میشه تو لایواتونای رادفر.
خب ما نمیخوایم تبلیغشو بکنیم.
آره چون برای ما که نفی نداره
میشناسن داریم. آره حرفشو
مثاله.
داریم مثاله.
آره
وگرنه دیجیکالا
خیلی از این سایت ها هست
ما داره، نه اینکه واقعا ما دنبال اینیم که بخوایم سایت خاصی رو تبلیغ بکنیم.
مهدی جان ببین اون آره حالتی که دیجیکالا شروع کرد بهش میگن مارکت پلیس، یعنی یک عرصه‌ای هست که پلتفرم و تبلیغات با اونهاست و کالاها از شما هست، که فکر کنم نسبتش هم 60-65-30-35، یعنی درصدی که شما برمیداری و بعد دیجیکالا از این در واقع تعامل برمیداره، یعنی به نفع کالای شماست. به جای اینکه بیای خود تبلیغات بکنی، دیجیکالا کارشو میکنه، مردم میان مثلا میزنن نمیدونم عسل مثلا، بعد شما میای تو کاتگوریش، حالا مثال دارم میگم، یا سایت زیادی هست مثلا با سلام داره روی مثلا غذاهای و خوراکی ارگانیک کار میکنه و این قطعا خیلی مهم هستش. ببین یعنی مارکت پلیسی فضا از اوناست، کار از اوناست، فروشگاه از اوناست، شما میری کالاتو میچینی تو قفسه و میفروشی و این خیلی کمک میکنه. یه مدل دیگه هم هست میشه میگن افیلیت مارکتینگ، جدیدتره، همکاری در فروش. بازم دیجیکالا اینو شروع کرد. اگر شما هیچ کالا خدماتی ندارید اصلا، میرید و حالا از نمیدونم وبلاگ، سایت، شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، هر کانالی که دارید، هر سایتی که دارید، هر فضایی که دارید، کالاهای بقیه رو میفروشید. این میشه همکاری در فروش، بازم یه درصدی به شما تعلق میگیره. این هم حتما اگه دوست داشتید میتونید فکر کنم affiliate.digicala.com، میگم سایت های دیگه هم هستن که این کارها رو میکنن و این قضیه رو با بازاریابی دیجیتال، با بازاریابی شبکه‌ای قاطی نکنید، اون اصلا یه چیز دیگه است. شما باید کالا رو بخرید تو بازاریابی شبکه‌ای و بعد به بقیه بفروشید. اینجا نه، شما میگید مثلا من تجربه، مثلا این دوربینه خوبه، میتونید برید دوربینه بخرید، شما لینکشو میذارید، بعد دیجیکالا میفهمه مثلا از لینک شما اومدن خرید این دوربین و یه درصدی به شما تعلق میگیره. این برای کسی که واقعا الان کسب و کاری نداره. یا مهدی جان الان فرصت خوبیه بچه‌ها برن تو بورس کد کارگزاری بگیرن، یکم رو بورس تحقیق کنن، اگه خودشون بلد نیستن افراد کارشناسی که بهشون مطمئنن. بورس الان جواب خوب میده، درسته حالا تراز کلی شاید منفی باشه ولی ریسک داره دیگه، پول شما معمولا از بین نمیره دیگه، چون معمولا سود داره، حالا نزول داره، ببین دارم میگم که یعنی صعود و نزول داره در واقع، ولی میخوام اینو بگم که در واقع فرصت خوبیه که به یه سری کسب و کارهای دیگه هم فکر کنیم. آقا من تا کی میخوام نمیدونم تعویض روغنی بکنم، الان نمیشه تا 3 ماه دیگه مثلا این کارو کرد، خب بیام نمیدونم تو بورس یه بخشی سرمایه گذاری کنم، حتی با 10 میلیون با 20 میلیون هر چی که دارید، یا بیام در واقع برم همکاری در فروش، برم مارکت پلیسی کار کنم. مهدی جان الان همه خانواده‌ها تو خونه هستن و میتونن در واقع با هم دیگه کارهایی رو انجام بدن، مثلا نمیدونم یه کار دستی درست کنن، یه چیز زینتی درست کنن با چیزای خیلی آسون، خیلی حالا خلاقیت و نوآوریشون هم شکوفا میشه تو این دوران و ما تو کلیپ‌های اینستاگرام و اینا می‌بینیم، معمولا همونها میتونن اونو درست کنن و حالا بیان از طریق آنلاین بفروشن. فکر کنم مثلا یه اینستاگرام رو میندازن، نمیدونم دستبندهای نمیدونم فلان مثلا، مثال میگم ها، و خیلی قطعا این فضای مجازی میتونه بهشون کمک کنه. اگر هیچ دانشی ندارن، حتی وبلاگ، سایت و هیچ کاری نمیتونن بکنن، دیگه اینستاگرام و تلگرام معمولا همه بلدن، با یک MVP یا اصطلاح محصول اولیه توی اینها شروع کنید، اگر خوب جواب داد این رو ادامه بدید به کارهای دیگه، مثل اگر البته سرمایه محدود دارید بورس هم فکر کنید و سرمایه گذاری توی بورس هم فکر کنید.
بله خیلی ممنون. در مورد همین پیشنهادی که فرمودی، در همین ترکیه هم خیلی از دوستان رو من دارم میبینم که اینجا وقتی مهاجرت کردن، مخصوصا توی ماهای اول، اگر هنری دارن، اگر صنعتی میدونن، خودشون دارن این فضاها به یک شکل کاملا خوبی دارن استفاده میکنن و میتونن محصول خودشون رو عرضه بکنن توی هم بازار ترکیه و همینطور از این طریق بحث آنلاین و ایجاد صفحات اجتماعی دارن با ایران این تجارت رو میکنن. یعنی تا قبل اینکه اصلا این بحث کرونا باشه، این بحث تجارت چمدانی یک بازار خیلی خوبی برای ایرانیه که توی اینجا هستن ایجاد کرده بود که نیازهای هموطنان ایرانی که به هر حال به یک وسایلی، به یک کالاهایی دسترسی ندارن در داخل ایران و میخوان از خارج از ایران تهیه بکنن، از طریق تجارت چمدانی، از طریق پست و از طریق به هر حال باربری ها و کارگوها اینا رو خریداری میکنن و بعد حالا با یک سودی به هر حال به داخل ایران منتقل میکنن. حتی توی همین روزایی که کرونا وجود داره باز هم اینها خیلی بیکار نیستن، چون به هر حال یه سری پروازهای هفتگی از استانبول یا شهرهای دیگه به ایران هست و وقتی که هواپیما داره یک طرفه میاد و برمیگرده و بلیطاش خیلی گرونه، خیلی جذابه برای کسانی که بخواین که تقریبا یه چیزی حدود 70-80 درصد پول بلیطشون رو یکی دیگه بده و در قبال بردن یک چمدون اون فرد یا اون شرکت داره پول این بلیط رو میده که این بتونه این چمدون وسایلش رو ببره. یعنی پس انقدر سود داره که حتی توی همین اوضاع احوال هم ما همچین آگهی‌های داخل ترکیه داریم میبینیم. همونطور که عرض کردم آره میشه از این فضا استفاده کرد و واقعا اینجا هم دارن دوستان ایرانی این کار رو انجام میدن.
خیر مهدی جان، ما الان مشکلی که داریم تو استارتاپ ها بخش گردشگریه که متاسفانه خیلی صفر یا منفی شده. حتی من فکر می‌کنم ان شاءالله بعد از پس کرونا گردشگری جهش خواهد داشت و مردمی که شاید 2-3 ماه تو قرنطینه بودن حداقل قطعا هم گردشگری داخلی هم گردشگری خارجی در واقع میرن و استقبال میکنن. پس من فکر میکنم دوستانی که تو گردشگری هن اگه بتونن 2-3 ماه هم طاقت بیارن قطعا بعدش میتونن جبران بکنن، ولی تو این حوزه ما خیلی سختی داریم و
آره این همکاری در فروش دوستان توی شهرستان ها مثل این که مشکل دارن نمیتونن انجام بدن.
میگن که آره مثل که یه آدرس تهران باید بدید حالا توی همکاری در فروش. حالا امیرحسین اینو نوشته ولی آدرسش اینه affiliate.digicala.com. حالا دوستان میگن چرا دیجیکالا زیاد میگید؟ بخاطر اینکه شناخته تری کسب و کاری که همون میدونیم میشناسیم، حالا بعضی باش اطمینان دارن بعضی نه اطمینان ندارن، ولی به هر حال فرصتیه که هست و توی سایتش برید اطلاعاتش هست affiliate.digicala.com. یکی از دوستانم مهدی جان نوشته، ببخشید من چون اینو دیدم، گفته 0-100 سایت رو چطور ببین؟ چند روش مهدی جان وجود داره تا ما زیر ساخت سایتمون رو درست کنیم. یکیش اینه که طرف خب وقت بذاره خودش بره یاد بگیره، میتونه وبلاگ بزنه. وبلاگ چیزی نداره، بنویسه وبلاگ کلی سایت میاد. وبلاگ البته دیگه مال دهه 80 دیگه، زیاد کلاس هم نداره. مثلا میشه sururi.blogspot.com. من پیشنهاد میکنم که رو سایت برم، مثلا میشه sururi.com. حالا یا خودش یاد میگیره، خودش رو ایجاد میکنه که میتونه وردپرس استفاده کنه، یه سیستم مدیریت محتواست یا CMS بهش میگن، وردپرس اگر دوستان سرچ کنن میتونن، یه مقدار فوتوفن داره ولی راحت تر هستش. میتونن برن کدزنی یاد بگیرن که حداقل با چند ماه وقت بذارن، این فرصت شاید وقت خوبی اگه میخوان یاد بگیرن. میتونن اینو مهدی جان برون سپاری کنن، یعنی بگن آقا سایت ما رو شما بیا انجام بده، حالا یا به صورت پروژه یا به صورت ماهیانه بهش پول بدن. میتونن یه نفر
فریلنسر رو میتونن
بذارن، آفرین، یه نفر تو تیمشون هم میتونن برای این کار بذارن. سایتایی مثل punisha.com فکر میکنم و پارس کودرز، اینا رو سرچ کنم میاره، پارس کودرز و پونیشا، سایتایی ان که شما نمیدونم لوگو، سایت، اپلیکیشن، هر چی بخوای فریلنسرای آزادکارا توش هستن و انجام میدن. معمولا قیمتاش هم متناسب هست و به هر حال یه بخشی رو دوستان ما سرمایه‌گذاری بکنن اگه بخوای آنلاین بشن دیگه، یعنی با خالی نمیشه من فکر کنم، ولی شرایط الان خوبه، شرایط خوبیه که بتونن این کارو بکنن.
در جایی میخوندم که بعد از کرونا کسب و کارها میرن سمت رمز ارزها، این رو چطور میبینی؟ چقدر میتونه زود این اتفاق بیفته؟ و کشور خودمون که خیلی بحث این رمز ارزها هنوز نه به شکل قانونی نه به شکل رسمی هنوز خیلی نمیبینیمش، به چه شکل میتونه ما رو به بازارهای جهانی وصل بکنه؟ هرچند که یکی از دوستان من اتفاقا که اینجا ملکی خریداری کرده بود چند روز پیش میگفت من بیت کوین دارم، میتونم حالا که نمیتونم پاشم بیام ترکیه اقساط ماهای بعدی از طریق بیت کوین پرداخت بکنم، آیا شدنی هست؟ که اتفاقا با پروژه تماس گرفتم و گفتن بله شدنی هست، یعنی این آمادگیه توی بازار ترکیه وجود داره، چون شما وقتی که توی بازار مرکزی شهر استانبول کافر چارشی هم میری قشنگ یه خیابون یه راسته همش صرافی رمز ارز هستن، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی صرافی‌های مستقل خودشون رو دارن، پس این بحث خیلی اینجا به صورت جدی هست، پذیرشش هم تو جامعه هست. در مورد بحث این که ایرانی ها چطور میتونن از این به حال چجوری بهتون بگم موهبت بعد پس و کرونا بخوان استفاده بکنن برای توسعه کسب و کارشون، باید چی کار بکنن؟
ببین مهدی جان، ما تکنولوژی داریم به نام بلاکچین یا زنجیره بلوک، در واقع تکنولوژیه که یکی از شاخه‌هاش رمز ارز هاست. ما رمز دیجیتال هم اشتباهه، رمز ارز بهتره، یا کریپتوکارنسی اصطلاحا بعضی از دوستان میگن رمز دیجیتال، ولی اصلش کریپتوکارنسی رمز ارزه که یکی از اونها بیت کوینه. پس ببین یعنی خیلی شاخه گسترده است. مثلا بلاکچین یه کاربرد خیلی خوبش تو ثبت احواله، یعنی از این تکنولوژی میشه اونجا استفاده کرد، توی ثبت اسناد که دیگه نیازی به این همه کاغذبازی و این همه در واقع محضر رفتن و اینا نداشته باشه. قطعاً بلاکچین رو جزء ترندهای سال 2020 و آینده خواهد بود و بیشتر ازش خواهیم شنید. فکر میکنم حالا این قضیه توی کشور دیگه تکلیف مشخصه، تو ایران یه مقدار در واقع بلاکچین سخت شده، یعنی کنترل دوستان، حالا مثلا بانک مرکزی و اینها. ما خیلی رویداد هم اتفاقا داشتیم، ما جز یکی از رویدادهای اولین رویدادهایی که تو ایران برگزار کردیم BTC Day بود، فکر کنم 95 برگزار کردیم، در مورد بلاکچین و همین رمزارزها و بیت کوین بودش که بعد از اون خب خیلی اتفاقات افتاد. یه مقدار من فکر کنم تکلیف یه سری چیزا تو ایران معلوم نیست، امیدوارم بانک مرکزی تصمیم بگیره، مثل ماین کردن یا استخراج، مثل ترید کردن یا سبدگردانی تو این قضیه. اتفاقا یکی از دوستای خوب منم پیش شماست استانبول، آقای هلاکویی، که خیلی داره تو این هزینه خوب کار میکنه و قطعا در واقع میتونه خیلی کمک بکنه به دوستان. ولی متی جان ببین، الان میدونی دیگه، مثلا دیوار اومد، نیازمندی های همشهری از بین برد، استاپ و تپسی اومدن، تاکسیرانی رو آژانس رو از بین بردن. قطعا اگر مقاومت شکل بگیره نمیتونی با تکنولوژی مقاومت کنی. بلاکچین و رمزارزها میاد جای پول نقد رو میگیره. الان تو دوران کرونا در واقع خیلی ها میگن که از پول نقد اصلا استفاده نکنید، الان خیلی هم سخت شده این قضیه. ببین خودت فکر کن رمزارز چقدر میتونه کمک کنه، به خصوص به ما تو دور زدن همین تحریم ها یا توی ارسال پول ها. و من فکر کنم همونطور که تو گفتی پسا کرونا قطعا باید یک تفکر جدی تو این قضیه اتفاق بیفته. البته ببین ما مشکل نمیدونم ماین و ترید و افراد کارشناس و اینا نداریم، ما مشکل قانونی و مجوزی داریم. یه مقدار اگه تسهیل کنن این بخش رو قطعا میتونه خیلی اتفاق خوبی بیفته و از این طریق بتونیم ارتباطات رو داشته باشیم دیگه. شاید نیاز به صرافی و اینجور چیزا هم نباشه، هرچند خب صرافی ها میتونن به صورت قانونی این کارو در واقع انجام بدن، ولی خود شخص هم میتونه در واقع این انتقال رو انجام بده. میگم رمزارزها خیلی زیادن، اگر میخواین تو این حوزه دوستان قوی بشید، چون ما فقط اینجا جرقه میزنیم، بلاکچین رو تحقیق کنید، بخونید یه مدت، رمزارزها رو بخونید، اصلی ترینش و یکی از قدیمی ترینش بیت کوین رو بخونید و حالا خیلی از رمزارزهای دیگه‌ای که هست. ولی من فکر میکنم 2020 بیشتر از رمزارزها خواهیم شد.
خب یه جمع‌بندی بکنیم، میدونم که تو یه لایو مهم دیگه هم داری با مهدی نایبی که با هم بودیم ها، مهدی نایبی رو آوردیم سر برنامه، تازه الوفیک رو افتاده بود دیگه.
آره 95 یا 96 فکر کنم اومد تو برنامه ما. بله مهدی نایبی بنیانگذار و مدیر عامل الوفیک، که حالا دوستان اگر دوست داشتن ساعت 8 ما این لایو رو داریم.
سلام منم بهشون برسونید و یه جمع‌بندی بکنیم. آرش جان به هر حال الان امروز روزیه که شاید حالا بعدها در موردش به عنوان خاطره با هم با خیلی از دوستان صحبت بکنیم، انشالله به خیر هم بگذره برای همه، ولی خب خیلی چیزا رو تغییر داده. اگه قرار باشه یک جمع‌بندی بکنیم، لطفا توی چند دقیقه برای ما یه صحبتی بکن که کسب و کارها دارن به کدوم سمت میرن و باید به کدوم سمت برن. ما به هر حال مشاور کسب و کار هستیم، ما در ترکیه، شما در ایران، شما در حوزه به هر حال فناوری، ما در حوزه های بیشتر میدانی، اما این اتفاق باعث میشه که کسب و کار به کدوم سمت بره. کسانی که دنبال راه اندازی کسب و کار هستن باید چه آیتم هایی رو از این به بعد مد نظر داشته باشن؟
بله حتما. برای جمع‌بندی من اینو میگم که خب به هر حال میگم قرنطینه از یک اسفند شروع شده، چیزی حدود 57 روزش رفته و من فکر کنم خیلی خوشبینانه بخوایم فکر کنیم حداقل 2 ماه دیگه ما درگیر شیم، حداقل تو ایران، حالا ترکیه شاید زودتر یا دیرتر بستگی به کنترل و شرایطی داره که مردم لحاظ میکنن. ولی تو این فرصت، در واقع تو این مدت، اولین بخش اینه که بیایم سرمایه گذاری کنیم رو خودم. از آموزش شروع میشه. حالا آموزش اگه حال و حوصله کتاب و کلاس ندارید، میتونه با دیدن فیلم ها و سریال هایی باشه که این نکته به شما یاد میدن. کلی فیلم مدیریتی، استارتاپی، کسب و کاری، دیگه خدمتتون بگم مارکتینگی تبلیغاتی داریم، میتونید اونها رو ببینید، دیدتون رو باز میکنه. اگر حالا حوصله فیلم دیدن نداری، سریال دیدن رو نمیتونید دنبال بکنید، کتاب‌های مرتبط با مدیریت، انگیزه، نمیدونم موفقیت، یه جورایی از اونها گذشته دیگه، ولی انگیزه و موفقیت هم قطعا میتونه بهتون کمک کنه. ولی راه اندازی کسب و کارها خیلی در واقع مناسبه. من سعی می‌کنم حالا یه پستم بذارم و این معرفی فیلم‌ها، سریال‌ها و کتاب‌هایی که حالا خودم تجربه کردم حتما بذارم. و یه بخش دیگه اصطلاحا پادکست‌ها و وبینارهاست، از اینها استفاده کنیم، گوش بدیم پادکست‌ها رو، توی لایف‌ها شرکت کنیم، لایف‌هایی که یه چیزی یاد می‌گیریم و قطعا می‌تونه اینها خیلی کمک بکنه. این بخش اول شد. بخش دوم در واقع، حالا ببینید، فرض کنید من مدیر عامل شرکتم، فرض کنید من نمی‌دونم کفش فروشی دارم، ممکنه 3 نفر باشیم و هر کدوم بریم یه چیزی یاد بگیریم، یه نفر دیجیتال مارکتینگ یاد بگیره، یه نفر طراحی سایت یاد بگیره، یه نفر فروش یاد بگیره، یه نفر بره از قسمت مثلا نمیدونم مارکت پلیس یه سایت استفاده کنیم تا بتونیم توی ایام بفروشیم کالامون رو. ببین باید این کار تیمی انجام بشه. جلساتتون رو به صورت آنلاین بذارید، اگر نمیتونید فعلا حضوری بذارید، از اسکایپ استفاده کنید، از در واقع واتساپ استفاده کنید، با همدیگه منیج کنید. یه سری نرم افزارا هست مثل مایکروسافت تیم، مثل مثلا تاسکلو، مثل مثلا در واقع برای مدیریت تاسک منیجمنت ها هستش، از این نرم افزار رو، ترلو اسمش یادم رفته بود، اینها میتونید به هم دیگه کار بگید، مثلا علی بره این کارو بکنه، نمیدونم فرهاد بره این کارو بکنه، مثلا سامان این کارو بکنه، یعنی از طریق آنلاین بتونید کاراتون رو جلو ببرید. اصطلاحا بهش میگن خط زمانی یا اصطلاحا پروجکت منیجمنت، یعنی مدیریت پروژه. این بخش آنلاینمون شد. حالا میتونیم روی منابع انسانیمون نمیدونم براشون آموزش بذاریم. اگر من یه شرکتی دارم 5 نفر دارم با هم کار میکنن، آقا امروز بحثمون چیه؟ مثلا SEO. SEO چیه؟ بهینه‌سازی موتورهای جستجو. خب همه وقت اینو یاد میگیرن، کسی که فروش کارش میفهمه که از چه کلمات کلیدی میتونه استفاده کنه که فروش رو ببره بالا. نمیدونم فروش بیشتر رو یاد بگیریم. منابع انسانیمون یا بخش اچ‌آرمون رو جدی بگیریم تو این مدت. روی PR یا روابط عمومی حالا شرکتمون یا کارمون فکر کنیم. روی مارکتینگ واقعا کنیم که از چه فضاهایی میخوایم استفاده کنیم. قطعا ما میتونیم از همین الان تبلیغات رو بریم، اگر کسب و کارمون الان نمیتونه کار بکنه و بعدش ایشالله یه جهش داشته باشیم و بتونیم بهتر کنیم بعد از کرونا. ببین همه این مسائل در واقع میتونن در کنار هم کمک کنن که یک کسب و کار موفق باشه. پس یه بخش شد سرمایه‌گذاری رو خودمون با اون کارهایی که گفتم، یه بخش شد در واقع بخش تیمی و کار تیمی و کاری که میتونیم در واقع توی اون حوزه انجام بدیم، یه بخش هم من فکر کنم زیر ساختمون رو یه مقدار تغییر بدیم، به خصوص کسب و کارهایی که نمیتونن در واقع آنلاین باشن، مثلا سایت، اپلیکیشن، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوا تو بخش‌های مختلف. قطعا اینا بخشایی هستن که میتونن خیلی به کسب و کار ما کمک بکنن. من فکر کنم جمع‌بندی حرفمون این شد. حالا در مورد نمیدونم بخش همکاری در فروش صحبت کردیم، بخش مثلا رمزارزها و بلاکچین رو صحبت کردیم و خیلی از بخش‌های دیگه که میتونن کمک بکنن. حالا من فکر کنم هم تو لایوهای شما هم تو لایوهای ما دوستان اگر حضور داشته باشن میتونن بیشتر تو این حوزه بدونن، ولی خیلیش مهتی برمیگرده به خود انگیزه بچه‌ها و علاقه‌مندیشون. مثلا نمیدونم بلاکچین اولین بار الان شنیدن، برن سرچ کنن، مقاله بخونن، کتاب بخونن، ببینن چیه واقعا، تعاطوشو در بیارن تو این مدت.
آره خیلی ممنون، واقعا حرفای خوبی زده شد از طرف تو حداقل، من که هیچی، ولی انشالله ما بتونیم دو سه هفته بار یه ماه یه بار یه صحبتی توی حوزه‌های مختلف با هم داشته باشیم توی لایو مدیاپول. یه خبری هم خیلی جالبه بگم که الان توی هم ترکیه هم توی کشورهای پیشرفته روی بحث گذرنامه بیولوژیکی دارن کار میکنه، یعنی یه سری یک پارچه سازی اطلاعات توی دنیا که این بحث کرونا اگر قرار باشه که طولانی مدت ادامه پیدا بکنه، اما دیگه به این شکل مرزها رو نبنده و اگر ما اطلاعات بیولوژیکیمون کاملا آنلاین و به روز باشه، خیلی راحت میتونیم در سطح دنیا تردد بکنیم بدون اینکه تهدیدی محسوب بشیم برای سلامتی مردم اون کشور مقصدمون.
احراز هویت خیلی مهمه و آره ما تو ایران هم مشکل داریم، امیدواریم احراز هویت حالا اگر به شکل بیولوژیک باشه که خیلی عالی میشه و همون پرونده پزشکی اصلا همراه من باشه همیشه دیگه، یعنی نیاز نباشه که من یه پرونده داشته باشم، قطعا میتونه خیلی کمک کنه.
خیلی ممنون از تو آرشان، میدونم که دوباره لایو هم داری و متأسفانه 5 دقیقه مونده تا لایو بعدی تو.
قربون شما، خیلی لذت بردم،
خیلی تشکر میکنم،
ممنونم از شما. فکر کنم شما تا 24 ساعت شیر میکنید دیگه. حالا منم توی IGTV و تو کانالمون حتما میذارم.
مرسی مرسی
مرسی، خیلی
سلام
خوشحال
برسیم
شدم.
قربان شما، زنده
قربان
باشیم، خدا
شما، ممنون از
نگهدار.
همگی. خدا
قربان
حافظ.
شما،
خدا
خدا
حافظ.
حافظ. از دوستان عزیزم خیلی تشکر میکنم، اگر سوالاتتون رو نتونستیم پاسخ بدیم انشالله که بر ما میبخشید. خیلی ممنون، شبتون خوش. Thank you.